کردن اون بخش از صحبتشون که راجع به اومانیسم بودش، یک بحثی که مطرحه بحث اومانیسم همون که انسان در محور اون قرار داره. اگه بخوایم توی شاهنامه یکی از مؤلفه ها این هستش که انسان تسلیم سرنوشت باید باشه، اون موقعی هم که سهراب به دست رستم کشته میشه میگه که سرنوشت این رو برای ما ایجاب میکرد و بعد این اتفاق میافتاد، ولی توی
جبری دارن
آره دیدگاه جبری، ولی توی اومانیسمی که حالا توی فلسفه غرب مطرح هستش این هستش که خود انسان سرنوشتش رو میسازه و نمیشه حالا همه چیز رو، همون نظم کیهانی که شما هم فرمودید، این یک بخشش با فلسفه غرب تفاوت داره، ولی یک بخش دیگه که تو اومانیسم مطرحه بحث دلهوره و انتخابیه که انسان همیشه با اون مواجهه، که این در شاهنامه به نظرم خیلی دیده شده، یعنی همیشه شخصیت های اون باید انتخاب بکنن، رستم باید انتخاب بکنه با توجه به اینکه متوجه میشه که سهراب پسرشه، ولی چون سهراب یک سری ایده ها و تفکراتی برای حالا ساختن اون آرمان شهرش داره که زیاد به نفع همه نیست، ولی رستم مجبور میشه بین پسرش و اون چیزی که به نفع همه است یک چیزی رو انتخاب بکنه.
اجازه خرد ورزی داره استفاده
میکنه. بله 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 خرد درست داره. مخواستم همین یه بچه تمایز و یک تفاوتی که بین اومانیسم غرب و حالا شرق رستم و نماینده شرق بدونیم.
یعنی درباره دکتر موردی باید درباره فرق انتخاب با عنصر گزینش در درام و رمان بعدش و فرقش با عنصر گزینش در متن شاهنامه که متن کلاسیک سنتی ایرانی است. در درست این میشه دیگه.
بله ببینید بس یه مقدار سخت شد. دو تا بسی که کلا مطرح کردیم درباره اومانیسمی که مهدش قلبه و اون چیزی که در دنیای سنتی ما گذشته، اینا آبشخوراشون گفتیم کاملا جدا، مال دو تا مقطع تاریخی هن و با هم دیگه تفاوت اساسی دارن. ببینید این مسئله اصولا حتی اصطلاحی مانند سرنوشت در اومانیسم غربی هیچ جایی نداره، یعنی اون اصلا نمیگن انسان سرنوشتش رو میسازه، مجموعه فاعلیت انسان به کارهایی که در زندگی اون انجام میده میشه نقشی که در زندگی زده و هیچ سرنمون پیش زمینه و الگویی برای اون نیست، اینه که هر انسان زندگی خاص خودش رو داره. خب این به جای خود و اون چیزی هم که درباره دلهوره و انتخاب فرمودید که در اومانیسم کم کم این مقوله اصلا جا افتاده بود تا بعدن نمونه علاش رو در اگزیستانسیالیسم سارتری میبینیم، که اصلا سارتر میگه انسان یعنی انتخاب، یعنی دلهوره دو راهی داشتن و انتخاب کردن. اونجا هم مسئله رابطه با ماورا مطرحه که خود سارتر معتقد میگه اینها موقعیت‌های خودبسنده واقعی هستند. بعدن دقیقاً تعبیری که حتی هایدگر هم براش به کار میبره، همین بحث دلهوره که پیش میاد، میگه این واقعیت داره. خب اما در متون قدیم ما موقعی هم که از این سوژگی انسان حرف میزنیم، آره در دنیای سنت هم به این اعتقاد دارن انسان در یه موقعیتی قرار میگیره و باید یه چیز رو انتخاب بکنه، خب و بعدن اون رو تعبیر میکنن میگن سرنوشتش همون بوده اما اون انتخاب رو خود اون انجام داده. خب این دلهوره و انتخابات فان یکی از نکات خیلی برجسته شاهنامه فردوسی، خیلی وقتا قهرمان مجبور میشه انتخاب میشه اما انتخاب میکنه، اما این انتخاب در یک موقعیت خودبسنده نیست، یا به تعبیر هایدگر در یک موقعیت اصیل نیست که اصالت فلسفی داشته باشه. اما در دنیای جدید و میبینیم در نوع مثلا رمانی که متأثر از این اندیشه فلسفی نوشته میشه، باید خالق اثر یک موقعیت اصیل خلق کرده باشه که اون انتخاب یک انتخاب کاملا شخصی باشه که ریشه در ماوراء نداره. ولی در متون قدیم ما کلا چه در ایران چه در غرب در هر جای دیگه این شکلی نیست، چون یه بحثی رو مطرح میکنه گلدمن، بحث خیلی جالبیه درباره حداکثر آگاهی ممکن حرف میزنه، میگه این که ما در هر مقطع تاریخی باشیم در یک سطح آگاهی ما داریم زندگی میکنیم و هیچ وقت نمیشه انتظار داشت از یه متفکر قرن دهم، خب آگاهی ممکن زمانون در حد یک متفکر قرن بیستم نیست که انتظار داشته باشیم مثل این بیاندیشه یا حرف بزنه. میگه نهایت هنرش اینه که حداکثر آگاهی ممکن زمان خودش رو شناخته باشه، که اصلا میگه همین آگاهی های ممکنه که باعث پله های صعود میشن، دوره های گذار از همین آگاهی های ممکن شکل میگیره. نمیدونم من تونستم
در تایید فرمان شما. وقتی سهراب حمله میکنه هیچ کس نیست، جرأت نمیکنه در واقع بره مسافش، بعد پهلوانان بزرگ ایران، کشورگشایان، شهرگشایان، کسایی مثل گودرز و گیو و اینها، طوس و گرگین در نقش مهتر عمل میکنن، دارن میان با دلهوره و استراب، یکیشون زین اسب رستم رو میذاره، یکی تنگ اسب رو از پایین صف میکنه، یکی بعد رستم وقتی این صحنه رو
توصیف خیلی جالبی داره آره. فردوسی میگه این موقعیت طبیعی آره. نیست داره خبر
به دل گفت که این کار آهرمن است نه این رستخیز از پی یک تن است. میگه این قیامتی که این جای پا شده برای این سهراب نیست، ماجرا ماجرای دیگه، این یه چیز اهریمنی پشتر این قضیه هستش. یعنی اونجا بحث رویاروی قهرمان و به اصطلاح سرنوشتش هم هستش که حالا اون سرنوشت جنبه ماورایی داره، در حالی که همونطور دکتر بوندی فرمودن اینجا دیگه مثلا تو رمان شما ممکنه تعبیر دینی بکنی، مثلا دستایوفسکی تعبیر الهیاتی بکنی، یه مثلا تولستوی تو جنگ و صلح، یا توی مثلا دستایوفسکی توی جنایت و مکافات، دقیقاً درست برعکسه.
بله.
هرم وارون است. می‌دونید یه کشیش نیست، یه قدیس نیست.
بله، سپاسگزارم.
و اگر به بنده اجازه بدید جناب افشار، من برگردم به سخنان پیشینی که ادامه دادیم، همین تفاوت خرد در دنیای سنتی و در دنیای جدید. این اومانیسم غربی بعد از این که خیلی خوشبین بود به این قضیه، یعنی خیلی جام که حرف از منفرد بودن شخصیت انسانی و این که فاعل شناسایی هست زدن، یک دوره‌های خیلی خوشبین بودن و اصلا مدرنیته روی همین سوار شد. یعنی اونا فکر می‌کردن یک نظام معرفتی تدوین شده، الان انسان اصالت و جایگاه خودش رو در اون پیدا کرده، دیگه همه مشکلات حله و این انسان میتونه همه امکانات وجودی خودش رو بالفعل کنه و بنابراین انسان داره راه سعادت رو میره، چون انسان هم فردیت شناخته شده و هم قرار امکانات درونیشو بالفعل کنه، دیگه هیچ ایده های کلی کیهانی نباشن که انسان رو هدایت بکنن. و اینه که با یه خوشبینی خیلی خاصی به طراحی تاریخ هستن پرداختن، گفتن آها الانه که تاریخ ما حرکتی رو به جلو داره، دیگه تاریخ دوری نیست، اصالت با فرد و ما باید این اصالت فرد نهایتا منجر به خوشبختی میشه. در حد نظری قضیه خیلی جالب بود، اما موقعی که به واقعیت اجتماعی رسید و به هماهنگ شدن این اذهان بینافردی به اونجا که رسید، خب الان این اذهان رو چه شکلی کنار هم بنشونیم، اینجا بود که اصلا یه فاجعه‌های بزرگی در دنیای معاصر ما در این 200 سال اخیر رخ داد. فهمیدیم که خیلی وقتا این اراده های فردی با هم همپوشانی ندارن، حرف هم دیگر رو نمیخونن و منجر به تولید بحران میشن، که همین مسئله پیش اومد تا جنگ جهانی اول، اوج جرقه این بحران بود، اوج چرخه این بحران، همون چیزی که منجر به شکل گیری و روشنگری شد به عنوان مدرنیته تقریبا از قرن 16 تا اوایل قرن 20 ازش یاد میکنن، به این آزادی مطلق اعتقاد داشت، به حرکت تاریخی رو به جلو اعتقاد داشت. اما بعدا فهمیدیم یه همچین اتفاقی نیفتاد، جنگ جهانی اول پیش اومد و همه این آرمان شهرها شکست. فهمیدیم آره آها، به مراتب حتی صنعت میتونه فاجعه هایو منجر بشه که هیچ کسی قبلا اونو تجربه نکرده، صنعت میتونه چنان انسان ها رو به بردگی بکشه که قبلا همون ایده های کلی و اون ایدئولوژی های قدیم نمیتونستن این شکلی انسان رو به بردگی بکشن. و این بود که مدرنیسم ادبی اتفاقا دست رو چیزی که گذاشت تنهایی و انزوای انسان بود. فهمید در این دنیا نمیشه آزاد و مطلق بود، در این دنیا به تعبیر فلسفی نمیشه همه امکانات رو رها کرد، و اون چیزی که الان ثمره شما داره میبینیم جنگ بردگی صنعت نظام سرمایه‌داریه که داره به لطایف الحیل و به زیباترین شکل ممکن چنان برای خودش نمادسازی میکنه، بسترسازی میکنه که انسانها رو به بدترین شکل برده، به صورت برده خودش در آورده. هر چقدر زرق و برق داره بیشتر میشه، بحران معنا از اون ور داره بیشتر پیش میاد. و اینجا بود که در نیمه اول قرن 20 خیلی جالب بود، این مسئله برای بار اول مطرح شد که آقا این اصالت فرد و اجتماع، این خردهای شخصی و اون خرد ایدئولوژیک و کلی، اینها رو ما باید چه شکلی کنار هم دیگه بذاریم. و دنیای غرب خیلی تلاش کرد در عرصه اقتصاد سازمانی و رابطه بین انسان و دولت‌ها کرد و در خیلی زمینه‌های دیگه از این کارا کرد که نهایتاً هم قضیه حل نشد و نهایتاً منجر به یک انقلاب به خصوص ادبی شد که بعداً پست مدرنیسم فرزند خلف همین دیدگاه بود، که حالا اگه بعداً وقت شد بهش بپردازیم.
من خیلی ممنونم خانم نورنیا، شما همراه باشید، خواهش میکنم با ما. اگر
بحث اومانیسمی هم که حالا انسان رو توی مرکز قرار میده، یه بخشیه که کلن خدا رو نفی میکنه. البته اومانیسم هم فکر کنم دو دسته بودن، دسته‌ای بودن که کلن نفی واجب الوجود میکردن، یه عده‌ای بودن که کمی اعتقادات داشتن، اعتقادات
اینا دو تا سنت فلسفی هن، بحث اعتقاد به واجب الوجود نیست، اینا کلن تحت عنوان ماوراء دارن اینو مطرح میکنن که آیا این سنت باید مابعد و طبیعی باشه یا ماوراء و طبیعی باشه.
چون ببینید اصخایی میکنم آقای دکتر، اونچه که در رنسانس اتفاق میفته خانم نورینیا کانت و امثال کانت هستن که من فکر میکنم با نظریه هایی که میان مطرح میکنن در ارتباط با ماوراء طبیعه آغاز رنسانس.
بحث سر همین، اونا میگن در اون سنت فلسفیشون میگن اندیشیدن لزوما به معنی ارتباط داشتن با ماوراء طبیعه نیست. حالا درست یا غلطش بمونه برای خودشون.
اجازه بدیم ما از این بحث خارج نشیم. ببینید، یعنی شاید بگم پررنگ ترین دغدغه‌ای که نیچه داره تقدیر انسان در دنیای معاصره. میخوام این بحث تقدیر رو با هم دیگه بحث بکنیم. یعنی یکی از مواردی که فردوسی باز در شاهنامه میاد درش بحث میکنه همین بحث تقدیر هست. اون ابیاتی که در ستایش خرد داره آقای دکتر مولودی عزیز، حتی بحث جبرگرایی، حتی بحث مطلق انگاری که میاد اینجا بحث میشه، انگار به دو شاخه متفاوت تقسیم میشه. این که من انسان مختار به انتخاب راه هستم،
بله،
یعنی مسیری که من انتخاب میکنم مسائلی رو برای من رقم خواهد زد. غم و شادی من، این غم و شادی که اینجا داره بحث میکنه، من فکر نمیکنم این غم و شادی مصطلحی باشه که امروز ما داریم از اون بهره میگیریم و استفاده میکنیم.
تقریبا یه اشاره به همون بهشت و جهنم درونی داره که عرفا بهش اشاره میکنن. میگن اگه بهره از خرد داشته باشه، حالا عرفا منظورشون از خرد اون چیزیه که مورد نظر خودش، اونا اعتقاد دارن، میگن اصلا بهشت و جهنم در همین دنیا و در ذهن ما موجوده.
بله.
ما راهی رو که در زندگی انتخاب میکنیم، نقشی رو که در زندگی خودمون میزنیم، منجر به این میشه ما یا در بهشتیم یا در دوزخ فکریمون داریم زندگی میکنیم. و حالا نمیدونم جای بحثش باشه، این اصلا یه سنت فکری بسیار درازدامن و قدیمیه.
عرض کنم که آقای دکتر مرودی، حالا من علاقمند هستم که این بحث تقدیر رو که عرض کردم خدمتون و اینکه به نظر میرسه که پررنگ ترین و بزرگترین دغدغه‌ای است که نیچه داره، و عرض کنم خدمتتون که نسبت اون با خرد، یعنی خرد ورزی، خردمند بودن، توجه به خرد و تقدیری که برای انسان در این دنیا و دنیای دیگر رقم میخوره، و اون چیزی که در ارتباط با تقدیر و نسبت اون با خرد ورزی فردوسی میاد بحث میکنه برای ما.
بله، ببینید، من قبل اینکه به بحث بپردازیم فقط یک نکته رو روشن بکنم. اینکه نیچه در سنت فکری و فلسفی خودش، خب در چارچوب اندیشه خودش متوجه اون سنت فکری فلسفی شرق میبود، در قدم اول یک مقابله و یک اعتراض بود به همون خوشبینی مدرنیته.
بله.
به اون دنیای آهنی که خودش ازش اسم میبرد، و در مقابله با اون بود که متوجه سنت فکری شرق شد و اونجا همون کتاب بزرگ خودش رو چنین گفت زرتشتش، و در عمده آثار دیگه شما میبینید که ردپای تفکر شرق است. تفاوت اساسی که داره اینه که در ایدئولوژی، حالا بگیم نمیدونم بگم اسلامی، ایرانی یا شرقی، همین مسئله تقدیر به این صورت بهش میپردازیم که خداوند روز اول برای همه بندگانش یک چیزی رو مقدر کرده و اونها در اون سنت و در اون راه باید حرکت بکنن. ولی در سنت غربی که نیچه بهش معتقده، میگه بسته به انتخابی داره که ما انجام میدیم. من چیزی رو که انتخاب میکنم باعث میشه در یک وادی، در یک مسیری قدم بگذارم، و تقدیر من منوط به اون انتخابیه که من در قدم اول.
معتقده که گزینه ها تعریف شده است آقای دکتر. بله، یعنی گزینه های تعریف شده ای وجود داره، ما مختار به انتخاب هستیم.
بله، در اون گزینه هایی که موجودن ما مختار به انتخابیم، اما موقعی که انتخاب کردیم اونجا در این قدم ما راه خودمون رو ساختیم، تعریف کردیم راهمون رو، و در اون مسیری که پیش میریم اونجاست که خودمون معلوم میکنیم میخوایم چیکار کنیم.
این در واقع در پارادوکس با اون چیزیست که انسان فرامدرن میاد تعریف میکنه دیگه.
100% اونا گفتیم به این معتقدن که اصلا هیچ گونه انتخاب شدگی خارج از وجود خود ما نیست. میگن تنها کاری که دنیا انجام میده اینه که برای ما ممکنه موقعیت درست بکنه، ما رو حل بده در چه موقعیتی، در چه دوراهی، در چه ستینگی قرار بگیریم که خودمون چه کنیم.
بله. هرچند که نیچه هم باز به نظر میسه آقای دکتر در چند پره متافیزیک غربی به هیچ عنوان اسیر نیست، یعنی میاد حقانیت هستی رو همجور که عرض کردم در پدیدارشناسی زیبایی و هنر میاد جستجو میکنه و میگه که روح زمانه
برجسته تفکر نیچه به همینه.
روح زمانه تنها و تنها اینو نیچه میاد بحث میکنه.
برای بار اول کسی که هستی شناسی و معنا شناسی و با زیبایی شناسی پیوند میده.
درود بر شما. فقط در سایه هنر، حالا هنری که تعریف میکنه بحث گسترده‌ایش، فقط در سایه هنر هست که قابل پالایش هست.
اصلا در ابر انسانش هم یکی از ویژگی هایی که براش مطرح میکنه همین شمع زیبایی شناسی اعلاست که باید موجود باشه.
متشکرم. ما فاصله ای میگیریم، قطعه موسیقی رو میشنویم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمت شنوندگان عزیز ارجمند خواهیم بود. درود میفرستم به شما شنوندگان محترم، سپاسگزارم از اینکه ما رو میشنوید. ما این توکلی با شما همراه میشیم و تا برمیگردیم به شاهنامه فردوسی، اشارتی به ابر انسان ها شد، اشارتی و اینو من میتونم تعمیمش بدم باز به بحث های دیگر. اون در واقع انسانی است که فردوسی میاد در شاهنامه تعریف میکنه، ترسیم میکنه، حالا ابر انسانی که ما از اون نام میبریم. و باز آقای توکلی عزیز، اون چی که من عرض کردم در ارتباط با نوع اندیشه و جانبینی نیچه، این که او میگه که گزینه‌های تعریف شده‌ای برای انسان وجود داره و ما مختار به انتخاب هستیم. اتفاقا من فکر میکنم فردوسی از جمله کسانی است که به انسان این حق انتخاب رو داده. در زمانی که اختیارگراها وجود دارن، در زمانی که جبرگراها وجود دارن، به نظر میرسه که فردوسی با یک نگاه، نمیدونم حالا من مجاز هستم این اطلاق رو به کار ببرم، خیلی معتدلتر و میانه‌تری داره پیش میره. آقای توکلی عزیز،
من فردوسی، آقای افشار، من دفعه پیشم خدمت شما عرض کردم فردوسی نمیخواد اصول عقاید بگه، خب کلام و فلسفه هم نمیخواد بگه. فردوسی بزرگترین خصوصیتش این هستش که ایشون یک داستانی رو داره نقل میکنه برای ما و بزرگترین وجه نبوغ این بشر این هستش که در شرایطی که نه ایشون ایلیاد و اودیسه رو خونده بوده، نه انئید ویرژیل رو خونده بوده، نه رامایانا و مهابهاراتا رو خونده بوده، قطعا نخونده بوده اینا رو. بشر بهش گفت هیچ حماسه مکتوبی رو نخونده بوده قبل از خودش. ایشون سنت این قصه رو و اون روابط علی معلولی درونی که خود این متن اقتضا میکنه رو با نبوغش گفت، که گفت به هر الفی الف قدی برایت. هزار سال از فردوسی گذشت، خیلی ها تلاش کردن که تکانی بدن به این قضیه، از جمله جناب سعدی با همه احترامی که براش قائلم در بوستان، یا نظامی بزرگ در اقبالنامه، یا آخرش من فهمیدم مولدی این اقبالنامه است، شرفنامه یا اسکندرنامه؟
هر دو تا دور، هر سه تا درست. آخه اسکندرنامه دو بخش داره، اقبالنامه و شرفنامه، خصوصی برای بخشا بکنم.
ما با همون شیوه از بچگی یاد گرفتیم، همون اسکندرنامه دیگه. بله، ببینید ایشون اون سنت، اون اقتضایی که اون جایی که ما ببینیم تو شاهنامه احساس میکنیم انگار با جبری طرفیم، اقتضای سنت این نوع از داستانه، اقتضای سنت این نوع از داستانه. چون اگر قرار باشه قهرمان حماسی مختار مطلق باشد، که می شود همون خدا. حالا در این سنت حماسی، چون توحید هست، قهرمان حماسی باید جای شکست بخوره، خب تا این وجه قهرمان حماسی بودنش درست شه. ولی این قهرمان حماسی نمیشه اسطوره، میشه جز خدایان. تونستم مرسو خودم رو برسونم، میشه جز جاودانگان. دقیقا از وقتی چیزی به اسم سنت قصه گوی حماسی شکل میگیره که قهرمان هایی هستن که نه قهرمان های معمولی هن، مثلا شوادی های رومانس های دوره قرون وسطا، نه اینا جز به جاودانگان و خدایان هستن. خب اینا یه چیز بینابینن، هم ابر انسانن، همین که انسانن، یعنی باید جایی اینا شکست بخورن تا اون گلابش به قلب من و شما که خواننده هستیم گیر کنه. این سنت داستان حماسی هست، قهرمان یه جایی باید جلوی سرنوشت به اصطلاح سرش بیاد پایین. و اینقدر فردوسی اینو خوب فهمیده که شما اگر در آغاز داستانها که میخواد به راحت استحلال بکنه و در پایان داستان ها که بعد از مرگ قهرمان ها، چه قهرمان منفی چه قهرمان جهان، چون به زاری برایت همی بد و نیک روزی سرایت همی، ولی جمعی که نزادی مرا کاشکی مام و باب، بقیه شیه که میگه آفتاب شک ای کاشک آفتاب بالا سر من نگشتی به گرد سرم آفتاب، چه این چیزی. خب مرسی هایی که میگه برای حتی برای ضد قهرمان ها، یعنی برای قهرمان های منفی هم داره اون وقتی میبیرن، برایشون مرسیه میگه.
بسیار خوب،
این اون چیزیه که فردوسی فراست دریافته که اقتضای داستان حماسی ته خطش مخور شدن قهرمان در برابر سرنوشت و به خصوص مرگه. اونجایی که دیگه شما فهمودین شما اول آپشنای خیلی زیادی دارین وقتی میخوای وارد راه بشی. آپشنی که انتخاب کردی هر قدمی که میری آپشنات محدودتر میشن، آخرین قدم مرگه که دیگه هیچ آپشنی نداری.
نه،
شما ابتدا اختیار کامل داری، ولی به هر قدم که مرگ نزدیکتر میشی به جبر
نزدیکتر.
وقتی مرگ میشی، وقتی میمیری دیگه هیچی نیستی.
بسیار خوب، ممنونم آقای توکلی. ما متاسفانه فقط وقتمون به پایان رسید. اون بحث ادب هم که مجالی نشد مطرحش بکنیم، امیدوارم که در فصل آتی اگر هست عالی آقای دکتر مولی موافق باشین، ادب نزد ایرانیان و تعاریفی که داره در شاهنامه فردوسی و اون چه که در دنیای مدرن و فرامدرن از ادب تعریف میشه و ترسیم میشه، ان شاءالله به بحث و گفتگو خواهیم نشست. خیلی ممنونم آقای توکلی عزیز، آقای دکتر مولودی، شنوندگان عزیز و محترم، سپاسگزارم از همراهی شما، همدلی شما با برنامه تا دور دست سخن. از صمیم قلب آرزو میکنم اونچه که در این برنامه تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. کلام خداحافظی خودم رو از حکیم ابوالقاسم فردوسی وام میگیرم و چند بیتی رو در گفتار اندر آفرینش آفتاب تقدیم مسخرتون میکنم. ز یاقوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ، روان اندر او گوهر دلفروز، که از او روشنایی گرفته است روز، ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش زاستر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که بر من نتابی همی. خدا حافظ.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا. قالوا بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما به این افراد میگیم که صرفاً با دو بیت شعر که نمیشه در مقابل هزاران دلیل و سند محکم عقلی و قرآنی و حدیثی ایستاد.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در مسئله حق و ناس یک نگاه افراطی وجود داره که غلطه و باید تصحیح بشه. عده‌ای میگن که مواظب حق و ناس باش، حق الله، نماز، روزه و سایر عبادات فردی هر چی که باشه خدا میبخشه. شعر هم درست کردن، می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. یا میگن طریقت به جز خدمت خلق نیست. ما به این افراد میگیم که صرفاً با دو بیت شعر که نمیشه در مقابل هزاران دلیل و سند محکم عقلی و قرآنی و حدیثی ایستاد. پس دلیل و فلسفه این همه احکام الهی که در کتب آسمانی قرآن، تورات و انجیل اومده چیه؟ آیا در این صورت وجود این همه دستورات دینی مثل نماز، روزه، حج و سایر عبادات خارج از عقل و منطق نیست؟ با آیات متعدد قرآن که وعده جهنم و عذاب الهی برای ترک نماز و سایر عبادات فردی داده چی میکنید؟ با هزاران حدیث و روایت معتبر چه میکنید که در مورد نماز و سایر عبادات فردی وارد شده؟ امام باقر علیه السلام میفرماید که اولین چیزی که در قیامت سوال میشود نماز است. اگر قبول شود بقیه اعمال هم امکان قبولی دارد و الا هیچ عملی از انسان قبول نمی شود. پس شایسته است که بگیم حق الناس جایگاه خودش رو داره، حق الله و عبادات فردی هم جایگاه خودش رو داره. بنده به عنوان کسی که به مدت 10 سال در یکی از زندانهای کشور کار فرهنگی و تربیتی و مشاوره انجام دادم، تجربه کردم که از هر 100 نفر زندانی فقط 1 نفر خارج از زندان اهل نماز و سایر عبادات فردی بوده. این خودش نشون میده که کسانی که اهل عبادت و حق الله هستن، حق الناس رو بیشتر رعایت میکنن و کمتر به دیگران آسیب میزنن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و کمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج اف ام، ردیف 95.5 ممیز 5 دهم مگاهرتز.